أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون. نکات دیگری که در جریان قوم شعیب سلام الله علیه مونده است این است که شعیب سلام الله علیه مانند انبیاء دیگر علیهم السلام گاهی از راه ترغیب گاهی از راه ترهیب یعنی تبشیر و انذار استفاده میکردند برای هدایت. اینا هم مبشرند هم منذر. لذا در عین تهدیدها و تخویفهایی که شعیب سلام الله علیه داشتند تذکر نعمت هم داشتند. فرمود به این که متذکر باشید که خداوند شما را قلیل بودید کثیر کرد، فقیر بودید غنی کرد و فاقد امکانات بودید واجد امکاناتون کرد. این وذکر نعمت الله و مانند آن نشانه آن است که اگر شما دوباره این راه اطاعت را طی کنید و دست از اون فساد بردارید از این نعمت برخوردار خواهید بود. این در حال حدوث و بقا هست. بنابراین شعیب سلام الله علیه تنها انذار نداشت بلکه هم انذار داشت هم تبشیر. مطلب دوم این است که ذات اقدس اله حاکم هست و خیر الحاکمین هم هست. اگر دیگران حاکمند مظهر حکومت الهی را دارند و خدا ذاتاً حاکم است، طوری است که منزه از نسیان و سهو و اسیان و جهل و امثال ذلک است. ممکن است یه قاضی عادل باشد ولی سهواً و نسیاناً حکم برخلاف بکنه، یا در اثر آشنا نبودن به موضوع یا حکم واقعه را اونطوری که لازم باشد بررسی نکنه. ولی ذات اقدس اله چون به کل شئن علیم است و ربنا کل شئن علما، لذا او خیر الحاکمین است. هم منزه از سهو و نسیان است چون به ما کان ربک نسیا، هم منزه از جهل است چون وسع ربنا کل شئن علما. بنابراین خیر الحاکمین هم هست. در بخش های دیگر فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ما بالاخره حاکمیم و حکمیم و بین این دو گروه بالعدل حکم میکنیم. هرگز این چیزی نیست که مؤمن با کافر یکسان باشد، صالح و طالح در محکمه ما یکسان باشند. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، بلکه ما بینشون به حق حکم میکنیم. مطلب سوم آن است که قوم شعیب به شعیب این چنین گفتند، طبق آیه 88 همین سوره اعراف که بحث شد این بود: قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. این کلمه عود به چند وجه توجیه شد، یا تقلیب است یا به زعم اونهاست مانند اون، چون خود مشرکین فکر میکردن که شعیب سلام الله علیه به ملت اونهاست، چون حضرت شعیب اظهار نکرده بود مگر بعد از رسالت، یا تقلیب. اما در پاسخ یعنی آیه 89 که بود که مبارک شعیب سلام الله علیه میفرماید قد افترینا علی الله کذباً این عدنا فی ملتکم، این بشه مناسبت است. خود شعیب سلام الله علیه چجور فرمود این عدنا فی ملت. در اینجا سخن از زعم مطرح نیست چون خود شعیب دارد این رو میگوید. احتمال تقلیب هست چون نفرمود این عدتو فی ملتکم، فرمود این عدنا. اگر کنونچه شعیب سلام الله علیه با همه همراهانش برگردن به حسب تقلیب می شود عود، و
برای اینکه اونهاشون سابقه همین ملیت مردم مدین را داشتن، همران و مؤمنان به شعیب سابقه قبل از شریعت سابقه ملیت مدین و مدین را داشتن در بار اون عود سال است و شعیب سلام الله علیه هم نفر بود. پس تقریبا قوم شعیب علی شعیب تعبیر به عود صادق است، یا نه از سنخ مشاکله باشد چون اونها گفتند به تعودن نفی ملتنا، شعیب سلام الله علیه فبود این عود نافی ملتتنا، یا نه اینجا هم باز به زعم هست، یعنی به زعم شما من در ملت شما بودم، الان به زعم شما من برگردم به چیزی که شما فکر میکردی من قبلا به همون ملت بودم. این در باره عود. اما بعد از نجان الله منها، کلمه نجات مستلزم اون نیست که قبلا اینه در اون ملت بودن، ملیت را داشتن، بعد نجات پیدا کردن. در همه موارد که در جریان قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و مانند آن که عذاب نازل می شد، تعبیر قرآن کریم بود که ما نوح و مؤمنین را نجات دادیم و کفار را عذاب کردیم، یا هود را نجات دادیم عاد را به هلاکت رسوندیم، یا صالح را نجات دادیم. این نجات لازمش نیست که مسبوق به عذاب باشد، تنجیه اینجا و مانند آن این مسبوق به عذاب نیست. یه وقت هستی کسی دارد غرق می شود، آدم از باب انقاذ غریق که لازم است او را نجات می داد، اینجا مسبوق به خطر بود. و اما در همه این آیاتی که سخن از عذاب است، دارد ما فرون پیغمبر با همراهانش نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. خب معنیش این نبود که مقداری از عذاب دامنگیر پیغمبر و همراهان شد، یا اونها در بخشی از عذاب فرو رفته بودن ما اونها نجات دادیم. اصلا تنبیه اینجا لازم نیست که مسبوق به عذاب، هلاکت، ابتلا و مانند اون باشد. نظیر یخرجهم من الظلمات الی النور که در بحث آیه مبارکه آیه الکرسی حل شد، که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب برخی از مؤمنین که توبه کردن در بار اونها صادق است که از ظلمت به نور خارج شدن، اما معصومین و همچنین مؤمنین عادل که بر فطرت توحیدی و ایمانی زندگی می کردن سابقه ظلمت کفر و اسیان و تباهی نداشتن تا اینکه از ظلمت خارج بشوند، در بار اونها هم به این معنا صادق است. همون حرف امین الاسلام رضوان الله علیه که فرمود اگر یک مجلسی مخصوص گروه خاصی باشد و بیگانه را نپذیرند، میگویند بیرون میکنند. بیرون میکنند نه معنیش نیست که اول اجازه میدن یه بیگانی وارد و مجلس بشود بعد او را بیرون میکنند، یعنی راه نمیدن. در این گونه از موارد دفع به جای رفع مصحح اطلاق کلمه اخراج هست. بیرون میکنند یعنی راه نمیدن. خداوند مؤمنین را از ظلمت به نور خارج کرده است، یعنی توفیق داد که اونها وارد ظلمت نشوند. مؤمنین عادل این طورن دیگه، حدیث اونها بر اساس فطرت باقی هستند. مثل بعدی آن است که این علالله توکلنا گذشته از این که اسم ظاهر آورد نزمین مفید حسرم هست. این برای آن است که انسان دیگه نگوید خدایی هست ولی، خدایی هست اما، دیگه اما با ولی با توحید سازگار نیست. ممکن است انسان متوکل از اسباب و علل کمک بگیرد، ولی اسباب و علل را واقعا ابزار الهی می داند. یه وقت است کسی میگوید خدا هست ولی بالاخره یه ابزاری لازم است، این معلوم شد در توکل تاب نیست. یه وقت میگوید اعقل و توکل، اعقال میکند زانوی شتر را بعد توکل میکند، منتها تفکر این زمینه اعقال کردن را، اصل اون بند را، بستن زانوی شتر جموح و چموش را، همه اینها را مظاهر فیض اون میداند بر اساس لله جنود و سماوات و الارض. در همه این امور میگوید این توفیق اله هست، اینا را به عنوان سپاه و ستاد خدا تلقی میکنند، این با توکل منافات ندارد. اما یک کسی مرزبندی کند بگوید تا اونجا کار من، بقیه را توکل میکنم، این همون معنای شرک دیگه. ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. توسل با توکل نمیسازد، توسل با خودبینی نمیسازد. معنا ندارد که انسان بگوید توسل اهل بیت علیهم السلام حق است، این کار هم لازمه. نه، این کار و اون کار و اون کار، همه اینها جزء جنود الهی. وقت میشه توسل محض، میشه توکل محض و مانند اون. اگه کسی مرزبندی کند بگوید از اینجا تا اونجا کار من، از اون به بعد را توکل میکنم، این دیگه تمام میگه. خب تا اینجا را کی انجام داد؟ این را به حول قوه خودت کردی یا به حول قوه الهی کردی؟ اگه کسی بگوید این کار را به عهده من، بقیه را توکل میکنم، این معلوم شود که اینی که تو نماز میگوید به حول الله تعالی و قوتی اقام و اقاد، این چیزش هم مقدره. یعنی به حولی و به حول الله اقام و اقاد، این میشه شرک. این همان است که ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ولی اگر واقعا ما در نماز بگیم به حول الله تعالی و قوتی اقام و اقاد، یعنی در جمیع شمول اینه، این مخصوص نماز که نیست که تو نماز به ما یه ذکر یاد دادن که بیرون نماز را هم اداره کنند، وگرنه مخصوص همون رکوع سجود که نیست که به حول الله تعالی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد و اقرأ و اتل و کذا و کذا. تمام کارهای ما به حول قوه خداست. اومد این میشه توحید. بنابراین این حصر توکل نه با تسبیب اسباب عادی منافات دارد و نه اجازه میداد که انسان مرزبندی کند. مثل بعدی آن است که این که شعیب سلام الله علیه عرض کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، عده‌ای از مفسرین نقل کردند که برخی از اعراب اصولا به قاضی میگویند فاتح و فتاح. اهل عمان قاضی را فاتح و فتاح می دانند. بعضی از منطقه های عرب نشین قضا را همو فتح می گویند، هم بگن قضا هم بگن فتح. اینجا هم و انت خیر الفاتحین یعنی خیر الحاکمین، خیر الفاتحین به ماننده. و برخی از قبائل عرب حکومت را فتاحه می نامند، فتاحه بزن ایل حکومت، چون هاشم است که می گوشاید مشکل متخاصمین را حل می کنند. مثل بعدی آن است که اصل این آمدن عذاب معجزه است، این یکی. تفکیک در اصحاب معجزه دیگر است، این دومی. یه وقت است رجفه است، سائقه است، صیحه است، اینا عذاب است، اعجاز الهی. یه وقت است حالا که عذاب می آید، این چنین نیست که حالا دو نفر که در خیابون راه میرن یکی مؤمن یکی کافر هر دو را از بین برد، نه اون کافر را از بین برد، مؤمن را از بین برد. خود این تفکیک مریدانه، عالمانه، شاعرانه، با شعور کار کردن معلوم شد عذاب الهی. این نظیر امر طبیعی نیست که بارون که میاد بالاخره هر دو نفر رو تر میکنه، خانه هر دو نفر رو، باغ هر دو نفر رو بالاخره تر میکنه. اما این سنگریزه که می آید فقط به کافر می رسد، نه به مؤمن. نظیر جریان ابابیل از در جاله. خود همین تفکیک معجزتان اخرى. در سوره مبارکه هود جریان قوم شعب را که ذکر می کند، تاوز وقتی رجفه آمد، سیه آمد، اون عذاب آمد، ما هود و همراهان او را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. چون که در همین سوره مبارکه اعراف در جریان هود یا جریان صالح این چنین بود، همون به این که ما هود و قومش و مؤمنین هود را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. یا صالح و مؤمنین به صالح را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم. در جریان شعیب سلام الله علیهم اجمعین نفرمود به این که ما شعیب و قومش را نجات دادیم، بقیه را هلاک کردیم، بلکه او را با همون تعبیر ادبی تفهیم کرد. در سوره مبارکه هود به این صورت آمده است. آیه 94 سوره هود این است: ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. ولی در این آیات سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، فهمود به این که اونها گفتند وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم لضال خاسرون. آیه 91 به بعد همین سوره اعراف این است که فاخذت هم الرجفه فاسره في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا هم الخاسرين. خب این زلزله، این رجفه، این سیهه، این سائقه، او ما شئت فسمه که آمده است ندارد که ما شعیب و قومش نجات دادیم. فرمود فأخذت هم الرجفه. از کجا بفهمیم که هیچ مؤمنی آسیب ندید؟ در سوره مبارکه هو به صراحت تصریح کرد، فرمود به این که لما جا امرنا نجینا هودن والذین آمنوا معه، آیه 94 سوره هود دین سرت یاد شده است. ولما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا و اخذت الذین ظلموا سیها. اما اینجا با یه تعبیر ادبی فرمود نه تصریح، فرمود الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. در مقابل اون حرف که اونها به اطرافیان شعیب میگفتن انکم اذن لخاسرون، خدا میفرماید که پیروان شعیب خسارت ندیدن، تنها گروهی که در این حادثه خسارت دیدن همین مستکبرین بودن. کانو هم الخاسرین. الف لام خبر، ضمیر فصل، این دو مفید حصر است. یعنی تنها کسی که تو این حادثه اعجازآمیز خسارت دید همین مستکبرین بوده. بنابراین اون چرا که در سوره هود به صورت تریح ذکر در اینجا به صورت ادبی با ضمیر فصل و معرف بودن خبر یاد کرده، خانو هم الخاسرین. مطلع بعدان است که در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید بر اساس تشابهت قلوبهم مستکبرین به انبیاشون میگفتن یا تبعید یا پذیرش ملیت ما، یا اعدام یا پذیرش ملیت ما، یا مصادره اموال یا پذیرش ملیت ما. این تخییر بین دو تا امر متساوی الاقدام نیست. در همه موارد پذیرش ملیت برای اونها اهم است و است، اون دیگری تهدید است مقدمتا. یعنی اگر به مصادره، اگر به اعدام، اگر به تبعید تهدید میکنن مقدمه تا برسد به جریان سیر شهادت سلام الله علیه. اینی که وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه ما فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی به نسبتنی بین الزلت و زلده، اون اصلش زلت است که بیعت است، وگرنه شمشیر مقدمه است. تا آخرین لحظه هم میگفتید اگر تسلیم بشید ما دست کشتن شما برمیداریم. پس اهم برای دستگاه اموی همون ایمان آوردن هاشمیان بود، تسلیم اینها بود. اهم برای مستکبرین قوم شعیب سلام الله علیه این بود که این ملیت اونها را قبول بکند. اون تبعید یه تهدید مقدمی بود. پس این چنین نیست که در آیه 88 که فرموده است قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن. این مخیر باشه بین دو امر متساوی الاقدام. اصل مسئله ملیت هست. شاهد هم از خود آیه قرآنی داریم. بعد تا برسیم به جریان سید شهدا سلام الله علیه تا روشن بشود که اون طاغیان اگر تهدید میکنن به تبعید یا به اعدام مقدمه است تا اون ملیت رو حفظ بکنن. و در اینجا قوم شعیب هم وقتی تهدید کردن برای آن است که ملیت حفظ بکنن. پاسخی هم که شعیب پیغمبر میدهد ابطال ملیت است، درباره تبعید اصلا حرف نمیزند. پاسخی هم که سید شهدا سلام الله علیه میدهد درباره همون ملیت است، اصلا درباره کشتن حرف نمیزند. این هیهات هیهات من نزله نفرمود به این که یا اون یا اون، منم بالاخره اون انتخاب میکنم. اصلا بحث در کشتن نیست، بحث در ذلت است. حالا ببینید شعیب چی رو جواب میدهد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال اولو كنا كارهين. همه اولین جوابش میدهد، شما چجوری میتونید ما رو به ملیت برگردونید؟ مگر میشه ما با اینکه کراهت داریم مائل نیستیم به امر فکری، امر فرهنگی، امر قلبی شما ما رو مجبور بکنید؟ اجبار پذیر نیست. خب اگر درباره اون تبعید و اینها بخواد سخن بگوید که خب حالا شما چه کاره باشید چه مائل باشید، مگه میل شما رو نگاه میکنن؟ تبعید که با کراهت منافات ندارد که. ببینید اصلا درباره اون تبعید حرف نمیزند وجود بارک شعیب سلام الله علیه، چون اونها هم درباره تبعید نظر مقدمی داشتن. دو تا پاسخ میدهد شعیب سلام الله علیه، هر دو درباره ملیت است. میفرماد میگه شما اون تبعید را مقدمه تهدیدی قرار دادید، به تهدید مقدماتی است برای ما ملیت، شما قبول بکنید؟ ملیت است قابل تهدید نیست. ما با کراهتی که داریم با بیمیلی چگونه میشود عقیده پیدا کرد؟ یک. و ثانیاً یک کاری زشت قبیح ظلم، ما هرگز نسبت به ذات اقدس را افتراء نمی‌بندیم. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. می‌بینید اصلا درباره تبعید جواب نمیدن که حالا ما هم سرزمین ماست، اینجا خونه ماست، زندگی ماست، وطن ماست، چرا ما رو بیرون میکنیم؟ اینا نیست اصلا. نه اونها هدف اصلیشون این بود که تبعید را همتای رجوع در ملیت بدونن، نه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اصلا درباره تبعید حرف میزنن. وطن یه وقتی مهم است که انسان بتونه در اونجا خوب دینش داشته باشه. خیر البلاد ما همه که نتوان زیست به سختی که در اینجا زادم، حالا من اینجا متولد شدم باشم وقتی نتونم دینم رو حفظ میکنم خب این سرزمین به دردم هم نمیخورد. لذا اینا غالبا هجرت میکردن، اینی مهاجران ربی هم گفتن یا از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه بمانم. صرف این که آدم در یه سرزمین زندگی میکنه که خدا رحمت کنه شیخ اشراق و بزرگان دیگر در این زمینه رساله نوشتن. بعدها بعد از گذشت چند قرن نوبت مرحوم شیخ بهایی رسید، بعد فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست و نام نیست. انسان لقاء الله وطنی، سالار شهیدان در همون مکه و غیر مکه فرمود اگر کسی وطنی او لقاء الله هست بیاید، من کان بازرن فینا مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه و لیرحل معنا. وقتی لقاء الله وطن شد، اومد در تایه اون وطن خاکی و ملکی هم محفوظ است. اون وقت بخشای فراوانی در کلمات بزرگان هست که وطنتون حفظ بکنید، در راه وطن شهید بشید. من قتل دون مالی بابو شهید، من قتل دون ارضهی بابو شهید، من قتل دون مظلمتی بابو شهید. وقتی دین باشد، حمایت از آب و خاک سرزمین متدینان و شهادت به همراه دارن. وگرنه اصل وطن اون است. و بعد گذشت چند قرن مرحوم شیخ بها اون اشعار لطیف و نغز را سرود که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری کورا نام نیست. ببینید در این گونه از مسائل اصلا بزرگان نام و سرزمین را نمی برن. دشمن ها هم وقتی به سرزمین تهدید میکنن درباره سرزمین برای تبعید اینا مقدمه است. اساس همون عقیده و فکر و ایمان خواهد بود. خب قال اولو کننا کارهین، و مرازی فرمید اصلا درباره تبعید همچی جوابی رو نمیدن. اونا که میگن ما شما را از این سرزمین بیرون میکنیم، مگر میشود به اونا پاسخ داد ما کراهت داریم؟ خب میگه البته کراهت داریم، مگر ما کراهت و میل شما رو میخواییم؟ مگر تبعید کردن و روندن با کراهت داشتن مبعدین منافات دارد؟ ما اصلا اول و کن و کارهین درباره این است که عقیده رو شما چونه تحمیل میکنید بر ما؟ خب اونگاه پس معلوم می شود که اونها گرچه به حسب ظاهر با کلمه او یاد کردن گفتن که لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، اینا دو امر مخیر همتای متصاور اقدام نیستن. یکی مهم است برای اونها، یکی اهم به دلیل پاسخی که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه داد. قال اولو کننا کارهین، یک جواب، قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها، دو جواب، و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله، سه جواب. حالا این جمله هم بازی توضیح دیگه داره. در جریان سالار شهیدان سلام الله علیهم اونجا هم حضرت نفهمید آخه چیزی میکشید، کشتن فلان است زحمه؟ نه، همود هیهات من نزله، از سلحشوری و جنگجویی اینا سخن نگفت. فرمود شما من رو مرکوز کردید، میخوب کردید، مخیر کردید بین شمشیر و بیعت. یه وقت هست که شجاعانه میگد ما می جنگیم، اصلا اونا مطرح نیست. معلوم میشود که اون چرا که امویان گفتن یکی تهدید مقدمی بود برای امر اهم، اون تسلیم شدن و بیعت کردن است. انبیا معلوم میشه حرفشون اینه، اولیا معلوم میشه حرفشون اینه، و همه اینها در یه راه حرکت میکنن. مخالفین اینها هم بر اساس قد تشابهت قلوبهم دلیل قی انحرافی حرکت میکنن. اگه با برگردیم شرک را که ملیت شما بپذیریم، باید بگیم این شرک حق دیگه، چون اصلا مشرک مفتری علی الله است، میگه این رو خدا امضا کرده است، خدا این رو میپذیره. مطلب بعدی آن است که این تعبیر بفی ناظر به آن است که در قالب این تعبیرات هر جا آمده است با فی، این خواسته آن است که شما ذوب بشید در این ملیت، به این ملیت محیط به شما باشد، شما در این بحر غرق بشوید. این به مناسبت تعبیر بفی میکنه. اما اون الا ان یشاء الله فقط ناظر به جنبه منفی است، ناظر به جریان مثبت. در جریان مثبت مربوط به ایمان است. البته هر کسی ایمان دارد و توفیق الهی است، عنایت الهی است، چون یکی از بهترین نعمت ها ایمان است. ما بکنم نعمت من الله. این الا ان یشاء الله ربنا چون بعد منفی قضیه را دارد، این ناظر به توفیق نیست، ناظر به این است که شرک ممکن نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا نمیخواد، چون خدا خود شرک رو تحریم کرده. برابر این الا ان یشاء الله در این قسمت ناظر به بعد منفی. مطلب دیگر آن است که در سوره اعراف از عذاب قوم شعیب به رجفه یاد شده است، در سوره هود به سیحه. این اشکال تا کنون چند بار ذکر شد و چند بار هم پاسخ داده شد، ولی برخی خواستن پاسخ بدن که شعیب سلام الله علیه به دو گروه مبعوث شده، یکی اهل مدین، یکی اهل ایکه. اون اهل ایکه به زله و به اون سایبان و ابر سیاه مبتلا شدن و اهل مدین به رجفه. این یه چیز بعیدی، برای اینکه قرآن هرگز برای شعیب سلام الله علیه دو تعهد، دو پیمان، دو رسالت، دو مبعوثیت یاد نمی کند و غالبا اون سائقه ها هم سیه را به همراه دارد و هم رجفه را. و این خبر هم اصل نداره، یک منشأ تاریخی معتبری باشد این چنین نیست. سرزمینی که شعیب سلام الله علیه در اون سرزمین بتالت داشت، سلاطینی بودن که بعضی از اونها به عنوان ابوجاد و حوز و حطی و کلمن و تعفز و قرشت حکومت میکردن. این ابوجاد همان است که مخفف او ابجد است. گفتن ابو جاد و حوز و حطی و کلمن و سعفز و قرشد اینا ملوک مدین بودن و سلطان مدین در زمان شعیب کلمن بود. خب این رو خود ایشون و سایر بزرگان هم بگن بگیر نقل بی اساس و بی سندی. سلاطینی به همچه نام و به همچه نشانه این مثلا که حکومت میکردن، این سندی نداره. خب درباره این که حالا اگر اونها جنگ ابتدایی با کفار باشد، جاهلانی که تکلیف ندارن کیست، اینا مستضعفن، اینا البته معذورن در اون جنگ. ای کسی آگاه باشد اونها را از پا در نمی آورد و اگرم اونها از پا در آوردن بکشته شدن در قیامت معذب نیستن. میمونه مسئله رسالت عقل که به مناسبتی در بحثای قبل گفته شد که عقل سراج است، نسراط. انشاءالله در طی آیاتی که در پیش داری مطرح خواهد شد و پردار انشاءالله روزه بگیرید بخواست خدا، چون از بهترین روزهای ایام سال است. روز مبعث انشاءالله روزه بگیرید. چهارشنبه بحث است.
الحمدلله رب العالمین.